بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات صاحب تفسیر نمونه بود و عرض کردیم که ایشون اولا نسبتی رو که با آیه طباطبایی دادن ما تو در واقع آیات سوره نجم نپذیرفتیم و نشون دادیم که از آیه طباطبایی قائل به اینه که اونی که منطبق با ذوق سلیمه دنا فتد الله را ما برای خود پیامبر قائل بشیم و فاعل اوها را سه زمین را به خدای متعال برگردونیم، اون زمائر رو به رسول الله بزنیم، این زمائر رو به خداوند متعال. در مورد شدید القوا هم ایشون دو تا احتمال دادن ولی اختیار نکردن تا اینکه تکلیف پایین تکلیف معلوم شد. بعد عرض کردیم که آقای طباطبایی علاوه بر اینکه مسیرشون این مسیره، یک حسنی در فرمایششون هست که در آیه 51 سوره شورا ایشون خیلی منظم کردن مسئله اقسام وحی را. اولا سه قسم وحی را با کلام مرتبط کردن، ثانیا قسم اول رو کلام خفی، حالا در تعبیر امام کلام نفسی رضوان الله تعالی علیه ما وجود داره، قسم دوم کلام من وراء حجاب را درباره حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه ما قائل شدن، ببینید، و قسم سوم رو که در واقع جبرئیل آورد و بر قلب پیامبر یا رسول فرشته وحی بر قلب پیغمبر آیات الهی رو نازل کرد رو هم قائل بودن. ستا رو منظم مرتبط با کلام تصویر کردن و نشون دادن قسم اول دیگه نه حجابی درش هست نه واسطه ای. در قسم دوم که بحث حضرت موسی است مثلا، باز تبیین کردن آیه طباطبایی که به یه تیگه از عبارتش که اختلاف ماست با آیه صاحب تفسیر نمونه عرض خواهم کرد. بعد هم در آیات سوره اعراف هست آیه طباطبایی که بخش پایانی تحلیل ما بود از عبارات ایشون، نشون دادن که خلاصه این اینی استفیتو که به رسالاتی و کلامی، این استفاء به کلامی برای حضرت موسی از قسم من وراء حجابه. چرا؟ به خاطر این که نشون دادن حضرت موسی سلام الله علیه در بخش قبلی آیات که اصرار میکنه رب ارنی اندور الیک، این طاقت رؤیت رو نداره. چون طاقت رؤیت رو نداره ندا بهش میرسه اندور الاکن اندور الالجبر فا این استقر مکانه فسوف ترانی. تحلیل میکنن که اون در واقع سیستم کلام، چون صدر آیه در آیه سوره اعراف باز با کلام شروع شده و تعبیر آیه این بود که ولم ما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی اندور الیک. ببین اونجا که سیستم کلامه، مسئله رؤیت رو و ارنی اندور الیک رو میگه موسی ولی طاقت نداره. چون طاقت نداره رؤیت من وراء حجاب اتفاق میفته. رؤیت که رؤیت من وراء حجابه، کلام هم کلام من وراء حجابه. یعنی سازمان بسیار بسیار زیبای هست آیه طباطبایی اینطوری تنظیم میشه. قال رب، اونجا قال رب، قال یا موسی انی استفیتک بکلامی فخذ ما آتیتک. موسی تو طاقت رؤیت نداری در دنیا ولی رؤیت بدون واسطه، شهود بدون واسطه را نمیتونی، اما جناب موسی شما رؤیت در واقع تجلی للجبر، رؤیت من وراء حجاب داری، لذا کلام هم کلام من وراء حجابه. این سازمان مرحوم آقای طباطباییه. لذا گفتیم ایشون وقتی میگه این کلام مربوط به جاییست که فرشته واسطه نیست، بله نیست، اما حجابی وجود داره. اینطوری آقای طباطبایی در این چند مرحله اینطوری مسئله رو جمع. ما فرمایش های صاحب تفسیر نمونه رو گیرمون این بود که ایشون وقتی وارد بحث در واقع آیات سوره نجم میشه بسیار خوب بحث میکنه، خیلی خوب وارد میشه و نشون میده این شهود باطنیه و روایات هم همینو میگن که این مال قربیست که دیگه حجابی نبوده، حجاب برطرف شده. بله درسته. و با این در واقع شهود باطنی بی حجاب معلم خدای متعال شدید القواست، کاملا درسته. جبرئیلی هم واسطی نیست، کاملا درسته. حجابی هم وجود نداره، بعد اینو بگیم، کاملا درسته. اگه این در واقع تحلیل دقیق ما در خطاب الهی باشه، خب باید ارتباطش رو با کلام بگیم. خب ایشون نفرمودن ارتباطش رو با کلام. کجا باید ارتباطش رو با کلام بگن؟ در آیه سوره شورا نگفتن، ما اشکال کردیم. کما این که وقتی که ارتباطش رو با کلام نمیگن که بشه کلام خفی به تعبیر آقای طباطبایی یا کلام نفسی به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه ما اساتید بزرگوار ایشون، باید ارتباطش با کلام معلوم بشه. یک، دو، معلوم بشه که این نوع از وحی دیگه اختصاص به در خیلی از انبیا نبوده. دو، نه نمیتونیم این رو بگیم این مال خیلی از انبیاء الهیه، نه خیر. نکته سومی که اینجا داریم در فرمایششون، این مسئله القاء به قلب نیست. ببینید ما حرفمون اینه که آقای که فرمایش آقای طباطبایی فرمایش هست امامه، ما حرفمون اینه که ببینید اینجا مسئله قلب مطرح نیست، چون ایشون در سوره در همین آیه شریفه سوره شورا آمدن اینو به قلب زدن و مسئله قلب رو مطرح کردن، گفتن این القاء به قلبه. اگه ما باشیم و خود تعبیری که ایشون خیلی زیبا از کتاب الهی بیان میکنن، القاء به قلب مال وقتیست که واسطه وحی وارد کار میشه. ببینین القاء به قلب حتی در تعبیری که خود ایشون میارن تعبیرشون اینه که ما مواردی که بحث القاء به قلبه اینجاست، تعبیر قل من کان عدو ون جبرئیل فانه نزله على قلبك باذن الله. اگه ما بخوایم انصافا تعبیر منطبق با آیه داشته باشیم درباره این بخش، ما باید درباره قسم سوم تعبیر القاء به قلب اونم از طریق فرشته وحی رو مطرح کنیم. بله این دیگه عمومیه، فرشته وحی حالا در خواب یا در بیداری القاء به قلب میکنه. بله درست. ولذا اون عمومات خلاصه اوحینا الیه ان اصنع الفلک، این اعمه، این وحیه به معنای اعمشه که میتونه از طریق فرشته وحی باشه، میتونه من ورای حجاب باشه. لذا ما این رو این مقداری تسمیه، این که من قسم اول رو اسمشو بذارم القاء به قلب بعد عمومیت بهش بدم برامون روشن نیست. این نوع قسم اول که نه واسطه داره نه حجاب داره مال پیغمبر اکرمه، القاء به قلبم اسمش نیست. حالا اسمش چی؟ انشاءالله اسمشو عرض میکنم که ایشون البته این که به کار نبرده دلیلشون میگم چرا به کار نبرده. لذا به نظر ما تعبیر به القاء به قلب، نکته بعدی که داشتیم این بود که ایشون از پشت حجاب که تعبیر میکنن آنگونه که خداوند در کوه طور با موسی سخن گفت، تعبیرشون این بود که اینجا خدای متعال ایجاد صوت میکنه، همون که خوندیم جلسه قبل، ایشون تعبیرشون اونجا این بود که خدای متعال آنگونه که موسی بالا گفتن او من براء حجاب، آنگونه که موسی ابن عمران سلام الله علیه ما در کوه طور سخن میگفت و پاسخ شنید از طریق امواج صوتی که خداوند در فضا ایجاد میکنه بیان که کسی او را مشاهده کند، چرا که او مشاهده کردنی نیست. این که ما صرفا این در واقع من براء حجاب را از طریق ایجاد صوت در فضا تصویر بکنیم تحلیلی است که ایشون در واقع برش اصرار داره. ما بگیم عیبی نداره، ولی حق مسئله اینجا اینیست که مرحوم آقای طباطبایی اونجا گفتن. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه سوره اعراف وقتی مراد از تکلم رو میگن، تحلیل وسیعی درباره کلام میکنن، بعد به اینجا میرسونن. کوتاه سخن این که معنای تکلم خدا با موسی علی نبینا و آله و علیه السلام این است که خداوند اتصال و ارتباط خاصی بین موسی و عالم غیب برقرار نمون. این اصل مسئله است که با دیدن بعضی از مخلوقات با آن معنایی که مراد اوست منتقل میشده. البته ممکن است این انتقال مقارن با شنیدن صوتهایی هم بوده که در خارج یا در گوش او ایجاد می کرده. عیبی نداره. ایجاد صوت در خارج یا در گوش موسی یه مسئله است، هیچ اشکالی نداره، درسته. اما حقیقت کلام من وراء حجاب یعنی ارتقاء نفس نبی به یک مرحله از عالم غیب و اتصال او به مرحله از غیب، که اون اتصال منشأ فهم مراده، به تعبیر بسیار دقیقی که آیه طباطبایی به کار میبرن. لذا ما میخواییم بگیم این منبراء حجاب را تقلیل دادن و منحصر کردنش به این که فقط ایجاد صوتیست در خارج کافی نیست. حالا ریشه این تحلیل آقای طباطبایی و ریشه این که چرا صاحب تفسیر نمونه در واقع با قسم اول رو عمومی میکنه و اسمشو میذاره القاء به قلب، ریشه این دکته است که امروز میخوام عرض کنم. ریشش اینه که در آیات سوره اعراف مرحوم آیه طباطبایی قبل از آن که به ذیل آیه یعنی انی استفیتک علی الناس به رسالاتی و به کلامی به این ذیل بپردازه، صدر آیه را اول درست میکنه. صدر آیه چیه؟ یعنی ایشون میگه تا صدر آیه رو درست نکنیم اصلا معنای استفیتک درست در نمیاد. استفیتک تعبیر زیبایی داره آقای طباطبایی، به معنای اختیار فقط نیست، نه اینه که انا اخترتک، نه، استفیتک توش اختیار همراه با تسویه است، تعبیر بسیار زیبایی داره. استفا خلاصه فرق میان کلمه استفا و کلمه اختیار این است که استفا معنای اختیار را میدهد به اضافه آن که در او تسویه نهفته است. معنای تسویه یعنی ما تو را ارتقاءت دادیم. تعبیری بود که داشتیم از آخون ارتقاء نفس زکیه و رسیدنش به کدوم مرتبه از مراتب معنا. ببین این نفس موسی باید ارتقا پیدا کنه، ولذا تعبیر میکنه جئت علی قدر یا موسی، موسی توی مسیری رو طی کردی، استاد بد دادیم، معلم بد دادیم، امتحانت کردیم، استفاء حاصل شد. اینطوری جئت علی قدر استفیتک علی الناس، استفیتک علی الناس یعنی رسوندیم به اینجا. خب چطور این استفاء و در واقع اختیار توأم با تسویه برای موسی نشون میده که موسی تو کدوم رتبه است؟ آیه طباطبایی میگه علتش صدر آیاته. صدر آیات مسئله رؤیته، یعنی بحث اینه که اونجا موسی سلام الله علیه سوال میکنه رب ارنی انظر الیک، اونجا ارنی انظر الیک مسئول حضرت موسی سوال داره میکنه که من میخوام ببینم، شهود باطنی داشته باشم. قطعا این دیدن دیدن حسی نیست که معلومه، نه شأن موسی است نه جایگاه موسی حضورش در میقات پروردگار، بحث حسی نیست اصلا. اگر بحث حسی نیست، یک، مسئول موسی نظر و رؤیت دو اینطوری. آقای طباطبایی این فرماد ببین اگر اینو ما قبول کردیم که تحلیل مفصلی است که محل بحث من نیست، یا حالا ما بیشتر از اینش هم معطلیمون، هرچند این بحث فقه ماست، یعنی فقه کتابه، فقه اصغر ما هم از کتاب و سنته و خوب اون مبانی میتونه پیاده بشه اینجا به تعبیر زیبای هست آقا مقام معظم رهبری و بتونیم فهم کنیم آیات رو. ولی حالا بحث ما خیلی اینجا معطل نشیم بیشتر از این، اگر موسی تقاضای رؤیت میکنه و ندا میاد که موسی تو طاقت رؤیت رو نداری، رؤیت برای همه تو قیامت محقق میشه، وجوه یوم اذ نادره الى ربها نادره، بله اگر تو رؤیت اون موقع محقق میشه و موسی تقاضای رؤیت کرده، معلوم میشه که استفاء موسی تا مرحله او ادنا نیست. اینطوری موسی نرسیده به اون مرحله‌ای که دیگه حجابی در کار نباشه. اینطوری لذا تعبیر بسیار بسیار قشنگ آقای طباطبایی اینه و این خلاصه تعبیر قشنگی این رجوع الاللهی که موسی بعد داره. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين. این رجوع رجوع از معصیت نیست، لازم نیست اینطوری باشه. لذا خلاصه این روال کار و این سازمان تفسیری که هست آقای طباطبایی براش قائله، این سازمان مطلب رو اینطوری میکنه که من یه مرحله ای دارم باید اسمشو بذارم مرحله شهود و رؤیت یا تجلی الهی. این اختصاص به پیغمبر اکرم داره، این اسمشو نمیذارم القاء به قلب، خدا رحمت کنه ایشون رو. القاء به قلب خب بله برای همه انبیا بوده توسط فرشته وحی، رؤیت من وراء حجاب، انظر الى الجبل برای بعضی از انبیا اتفاق افتاده. اینطوری این رؤیت من وراء حجاب، رؤیت بدون حجاب برای نبی اکرم اتفاق افتاده، بعدا میگیم اهل بیت عصمت و طهارت با ادله. اون سازمان فرمایش مرحوم آقای طباطبایی اینها. لذا میگه قسم اول و من اگر بخوام اسمشو بذارم، قسم اول اسمش اینه. و عجیبه که خود صاحب تفسیر شریف نمونه ذیل آیه در آیات سوره نجم اینو داره، ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه علا ما یرا. ببینید بحث رؤیت، رؤیت قلب نه القاء به قلب. اگر بخوایم اسم درستی براش بذاریم میشه رؤیت قلب، رؤیت قلبی، شهود باطنی، تجلی الهی بر قلب نبی بزرگوار خاتمش. این تجلی و این رؤیت منحصره برای ایشون. بعد میشه من ختم المراتب و به اسرها شو خاتم. ببینید اگر این طوری شد که بعد حسن این نگاه این میشه که عرض کردم خود روایاتی را هم که صاحب تفسیر نمونه استدلال میکنن همین معانی توشونه. اون قشریی که گفتن برای پیامبر اکرم اتفاق افتاد از زبان خود ایشون ببینید، بعد معلوم بکنیم که چرا پس ایشون که این روایات رو داره اونجا هم یه چنین مطلب اساسی رو میخواد اختیار کنه. مشکلش چیه؟ مشکلش هم عرض میکنن. ببینید ایشون اونجا روایاتی رو هم که میارن همینه، روایاتی که ذکر میشه در باب حقیقت وحی و مراحل وحی همین بودن که تعبیر القشیه التي كانت تصيب رسول الله از امام صادق سلام الله علیه، خود ایشون هم روایت میکنن و روایت درستم هست همینه که بابا در توحید صدوق از امام صادق علیه السلام نقل شده، از حضرتش پرسیدن جواب فقال ذلك اذا لم يكن بينه و بين الله احد. ذالکه اذا تجلل الله له، تجلل الله این عنوانش اینه. پس ما عنوان قسم اول رو نباید بذاریم القاء بقلب، بذاریم رؤیت قلب، بذاریم تجلی الهی برای قلب نبی اکرم، شهود باطنی. این اون موقع درست میشه. تجلی قلب الهی برای قلب نبی اکرم یا رؤیت. ولذا خود ایشون در همون آیات شریفه سوره در واقع نجم همین تعبیر رو دارن، انصافا همین تعبیر رو دارن که خلاصه فکان قاب قوسین فاوها ما کذب الفؤاد ما رعا. تعبیر ایشون در همین ذیل ما کذب الفؤاد همینه که آقا ما اونجا یه بحثی داریم سر شهود باطنی و رؤیت. چون بحث ما در شهود باطنی و رؤیته، اون موقع آقایون مشکلشون اینه نتونستن شهود باطنی و رؤیت رو تحلیل کنن، آمدن از این تفسیر مطابق با ظاهر آیات و صریح روایات عدول کردن. تعبیر ایشون اینه اونجا، ایشون تعبیرشون اینه که بابا احتمالاً تعبیر خود ایشون رو بخوانم که امانت ایشون رو هم بله، نظریه مشهور مفسران این است که معلم فلان و جبرئیل و اینا که خوندیم و بعضی از مفسران این نظر را برگزیده اند، ولی این تفسیر با تمام طرفدارانی که دارد خالی از اشکالات مهمی نیست، که به بعضی از اشکالاتش که ایشون فرمودن بنده اشاره کردم. و بعد میرسم به اینجا که صدوق وقتی که در علل الشرایع همین مضمون از هشام ابن حکم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل شده، فلما اسری به نبی و کان من ربهی که قاب قوسین او ادنا رفع له حجاب من حجبه، در تفسیر علی ابن ابراهیم ثم دنا یعنی رسول الله من ربه، کهشون میخوان بگن روایت هم همینطوره، در روایات اهل سنت هم اینطور روایاتی داریم. بعد به نظر میرسد چیزی که سبب شده قالب مفسران از این تفسیر روی بر بتابن و به سراغ تفسیر اول برون این است که این تفسیر بوی تجسم خداوند و وجود مکان برای او میدهد، در حالی که مسلم است که مکان ندارد. و شاید بعد تحلیل میکنن ایشون، ولی با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت است برای تفکر و تدبره، این مشکل نیست، قابل حله. و اون مشکل رو اینطوری حل میکنن که این شهود و قرب خاص معنوی، شهود و قرب خاص معنوی، خیلی خوب، اگر شهود و قرب خاص معنوی نسبت به ذات اقدس اله مطرحه، این دیگه چیز خاصی است برای پیغمبر. بعدم شروع میکنن بعضی از تعابیر رو آوردن، خلاصه این ملاقات لقاء الهی و رفتن به این سمت معناش این نیست که ما بحث تجسم رو مطرح بکنیم. بنابراین ما خلاصه عرضمون و اصرارمون اینه که خلاصه اون سوالات و از امیرالمومنین نقل میکنن، روایات زیاد و خوبی میارن، رأیته بفؤادی ما عبد فلا افعبد ما لا ارا، وقتی از امیرالمومنین سوال میکنن این رؤیت باید حل شه. اگر این رؤیت که نص آیه هم هست که ما کذب الفؤاد ما رعا، اگه اینه، خب ما اسم این مرحله رو باید بذاریم یه نوع خطابی که خطاب رؤیتی است، اینطوری خطابی که خطاب تجلی الهی برای قلب نازنین نبی خداست، این معناست. اگه این رؤیت، این قسم دیگه اختصاص نداره به عمومیت نداره، کما این که من برای حجابم فضیلت بزرگیه و کن من شاکرین، چون بازم اینه که این نفس ارتقا پیدا میکنه، درسته به اون قله نمیرسه، اون قله مال نبی خاتمه، اما به جای خوبی رسیده. استفیتو که به کلامی، این کلام من برای حجابه و رسولی وجود نداره. این سازمان خیلی خوبی است که عرض کردم. حالا چرا ایشون از صاحب تفسیر نمونه اینجا دوچار مشکل شده فرمایش ایشون؟ ریشه یه مسئله باز برمیگرده به همون تحلیل آیات سوره اعراف. متاسفانه صاحب تفسیر نمونه در تحلیل آیات سوره اعراف، ما مشکل اصلی که داریم همینه که ایشان وقتی میخواد آیه 143 سوره اعراف رو تحلیل کنه، اونجا به نظر ما مشکل پیدا میکنه. وقتی اونجا مشکل پیدا میکنیم، این سیر مبنای انسان شناسانش دوچار مشکل میشه. ایشون در آیه 143 که من عبارت آیه طباطبایشو خوندم، عبارت ایشونش مونده که اشاره میکنم بعد جنبندی میکنیم، ولیکن اون دور الالجبر فا این استقر مکانه. ایشون سوال میکنه، میگه موسی چرا تقاضای رؤیت کرد؟ اصلا مناسب مقام موسی نیست. میگه موسی برای خودش تقاضا نکرد، این تقاضا تقاضای اون بنی اسرائیلی بود که با موسی اومدن، رضا گناهی هم نکرده، موسی انجام وظیفه کرده. تعبیر ایشون رو میخونه. خب چرا؟ چون این رؤیت رؤیت حسی معنا کرده ایشون. بعد تجلی الهی بر جبل رو چطور تحلیل کرده؟ میخونیم عبارت ایشون. وقتی رؤیت بشه رؤیت حسی، تجلی بشه تجلی خاصی که حالا میخونیم بیان ایشونو، میبینید ایشون تو مسئله منبراء حجاب یا تو مسئله در واقع به تعبیر خود آیات شریف ما کذب الفؤاد و ما رعا جدا میشه. و عجیبه این دیدگاه تفسیری که اینجا جدا داره میشه، به آیه طباطبایی نسبت بده که نه، شما تمایلت به اینه که پیغمبر از جبرئیل گرفته، پیغمبر شاگرد جبرئیل، معلم جبرئیل. حالا شما این تعابیر بسیار زیبای هم ایشون و هم هست آیه طباطبایی رو در این آیه 143 سوره اعراف ملاحظه بکنید. آیه طباطبایی رو اشاره کردم چون دیگه وقت تمام شده، بعد انشالله جنبندی بکنیم که اگر ما همراه با امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما سیر کردیم و مسئله رؤیت را، رؤیت و تجلی الهی را مطابق با اون چی که در روایات ما وجود داره استفاده ازش کردیم و دیدیم همراهی عجیب روایات توحیدی ما و ظاهر آیات قرآن کریم را، اون موقع ما قشنگ خطابی داریم، کلامی داریم، ارتباطی داریم بین مخاطب و مخاطب یعنی انسان و خداوند متعال در سه پله، و مبناش هم استفاء و رشد معنوی انسانه. و این رشد معنوی انسان و استفای توک خلاصه درست میشه. البته استفاء تام مال وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیتشه، که شاید به اون یه نکته هم اشاره کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.